أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان شماره 73 رو داریم که نحوه شکلگیری خرد جمعی. مسئله خیلی مهم به نظر من هست که ما در چه دستگاهی میتونیم کنار هم باشیم، به چه پیش نهادی ما میتونیم معنای همدیگه را بفهمیم. خب گاهی دروغایی بزرگی میگن، مثلا میگن آقا ذیل ایران. آقا ایران که خودش هیچی نیست که، اعتبار خودش ما که ادعای فلسفه دارید که میگن ذیل ایران، ایران خودش هیچی نیست به اعتبار. یه وقت اسم میگن مثلا ایران اسلامی، خب این معنی میده، یا نه ایران شاهنشاهی به اعتبار اینکه شاه، حالا کار ندارم توهمه، اما شاه یه شخص ذیل ارادت به ایشون، میخوایم ایرانیت خودمون رو معنا کنیم. یا اینکه میگیم ایران، اما منظورمون منافعی است که در نسبت این سرزمین بر خودمون تعریف کردیم، کاری که اروپایی‌ها در قرن 19 و 20 تا وسطای 20 حرفش این بود که میتونیم با خرد جمعی اجتماعی اروپا رو بسازیم. خب معلوم شد که بعد انسان گرگ انسان شد. اصلا چی تو شد که انسان، به قول خودشون، به قول خود حتی آقای هگل میگه که جامعه مدنی، خوندین قبلن، یعنی جامعه ای که انسان ها در چپاول همدیگه مجهز شدن، الا اینکه به قول خودش یه دولتی بیاد و این جامعه را براش یه انضباطی بگذاره. ولی من تعجب میکنم، اولی مشخص شد که خرد جمعی را ما به خرد به چی میخورد که جمع خرد جمعی محقق بشه. حالا ما اینجا اینجور بحثا شکل دادیم که برای آنکه مأوای خرد جمعی شکل بگیرد نیازمند رجوع به حقیقت هستیم. با وسعتی که حقیقت دارد، اینجا مهمه، و در مظاهری خاص با جامعیت ظاهر می شود. اینا رو عنایت دارین دیگه. حقیقت هم خودش چی نیست، حقیقت و مظاهر حقیقته. او وقت هر جام که باشد در جامعیتش هست. یعنی مثال میزنیم، در انقلاب اسلامی هم که میاد، به اعتبار اینکه همه انوار الهی در کنار این نور هستن، در عرفان میخونین که حضرت حق با هر اسمی بقیه اسمایش هم حاضره، ولی در مظهریت اون اسم. اینجا این لغت همینا میگه، و در مظاهری خاص با جامعیت ظاهر میشد. مظهر خاصه ولی جامعیت هست، غیر این باشد همون جدله. یعنی بین ملت ها جدل هست. یعنی چی؟ یعنی این نفی اون میکنه، اون نفی این. وقت جالبه است اگه در محور حقیقت باشه، این جستجو میکنه اون چه در پنهان اینه، اونم جستجو میکنه اون چه در پنهان اینه. همه در حیطه سعه حقیقت همدیگه را درک میکنه. و در این دوران آن مظهری که جامعیت خاص حقیقت را ظاهر می کند و هر کس می تواند خود را در آن مأوا احساس کند، انقلاب اسلامی است. وگرنه چنانچه خود را و همدیگر را در این معنا، در این مأوا ننگریم، هر کدام سلول و ذره جداگانه خواهیم شد. چیزی که ما در غرب تجربه کردیم که آن ذره اساساً با هویت وجودی و تکوینی من هماهنگی ندارد. خب بحث مهمیه که میگم خیلی خب چه اشکال دارد که انسان‌ها در فردیت خودشون ادامه بدن؟ خب نمیتونن، چون حقیقتشون سعه دارد، حقیقتشون تا عالم غیب و معنا حاضر است. در واقع دارد اینا خودشون رو عقیم میکنن، از هویت اصلی میندازن. وقتی انقلاب اسلامی افق معنا بخشی ما را برای ما به ظهور آورد، رو لغت افق استحضار دارید که افق معنا بخشی ما را برای ما به ظهور آورد، آینده معنای درستی از خود را به ما نشان می‌دهد و در چنین بستری انسان‌ها با گفتگو با همدیگر خود را وسعت می‌دهند. شاید من چندین بار اینا بگم، چندین بار دیگه هم بگم، خودم دلم راضی نمیشه که اون چه باید بگم را گفته باشم. ممکنه شما کسل بشید، ولی گفتگو یه جایی میخواد. گفتگو برای اینکه همدیگر را درک کنیم یه افقی میخواد که این افق افق معنا بخشی باشه و در چنین بستری انسانها با گفتگو با هم دیگر، این کافی نیست، خود را وسعت میدهند. چرا؟ برای اینکه نیمه پنهان خودش را در اون میبینه وقتی بستر حقیقت باشه و اونم نیمه پنهای اینا در خودش میبینه. زیرا گفتگو وقتی صورت حقیقی به خود میگیرد که انسانها خود را در به ظهور آوردن حقیقت در تاریخی که دارای جامعیت خاصی است احساس کنند. خب ما بالاتر از تاریخ به عنوان اینکه فعل واقع باشد نمیشناسیم. یعنی در واقع وجود را به اعتبار اینکه مظهری باید داشته باشد وگرنه مفهومی میشد آغاز میدونیم، ولی آغازها از نظر خارج تاریخی است که انسان خودش را معنا میکنه در اون تاریخ. دوباره برمیگردم به اول پاراگراف. وقتی انقلاب اسلامی افق معنا بخشی ما را برای ما به ظهور آورد، یعنی انقلاب اسلامی میتونه این کارو بکنه، یا بگون تاریخ اسلام باز به تعین قدیر، مثلا به تعین صدر اسلام قبل از قدیر، خب دیگه تاریخ است دیگه، میشه باش زندگی کرد. و عجیبم از که نه والله این آیت جای خودش باید بحث کنیم، تا قبل از قدیر اینا در تاریخ خوبی بودن، قدیر اومد که یه مرتبه اینا که نتونستن با حضرت محمد آغاز دیگری را شروع کند، یه دیشون ویران شدند و اون شد که شد. آینده یه تاریخی آینده افراد و اشخاص نیست. این خیلی جمله خوبیه، اشتباه بعضی ها همین جاست. زمان تاریخی با تفکر و روی آوردن به صورتی از خرد و عزم تحقق طرحی و رسیدن به جایی و پیمودن راهی به ظهور می آید. دوباره می خونم. زمان تاریخی با تفکر و روی آوردن به صورتی از خرد و عزم تحقق طرحی و رسیدن به جایی و پیمودن راهی به ظهور می آید و چنین طرح و راه را باید یافت. ساختن اینا نیست، خدا اراده کرده است باید بیابیم، که خیلی مهمه. یعنی من هنوز تو مسئله مثلا حسین فهمیدم، امام یافت که گفت که این رهبر ماست، یا حالا عرض کردم این آقای لندی یه یافت است. تازه مثال ساده است، خیلی عجیب تر از این حرف هاست که میگه که و چنین طرح و راه را باید یافت. تا تهمتی که به ما میزنن، میگن انقلاب اسلامی برساخته حاکمان است. خب و خودشون جالب است، بعد که ایراد بهشون میگیریم که هیچ برساخته ای نیست، ریشه دار باید باشه. میگن البته ریشه هاش متفاوت است. این بین آقای سروش دباغ و آقای عبدالکریمی در جلسه دوم یه ایرادی سروش دباغ بهش میگیره که شما میگن برساخته است، بالاخره ریشه میخواد دیگه. میگه خب ریشه هاش متفاوت است، خب پس برساخته به هی خودشون رو ضایع میکنن به زور. و چنین طرح و راه را باید یافت تا در آینده تاریخی خود حاضر شویم. رو این خیلی عجیب میتونیم کار بکنیم، وگرنه با روزمرگی ها گرفتار انواع بی‌معنایی در زندگی خواهیم شد. آیا در این زمانه برای به ظهور آوردن آینده تاریخی خود، بهترین کار حضور در تاریخی نیست که انقلاب اسلامی با حضور در جهانی بین دو جهان در مقابل ما می گشاید. ما همه حرفمون رو با این سطح زدیم. اولا یه سوال پرسش همیشه یه آینده ای را جلو ما می گذاره. در ثانی می گویم که این تاریخ تاریخی است که یه صفت خاص داره، در جهان بین دو جهان است. تا در بین دو جهان در مقابل ما میگوشد، تا حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود را در این تاریخ احساس کنیم. دوباره برگشتیم به اگزیستانس حقیقی که این تاریخ ما باید دنبالش باشیم، وگرنه باز انسان در تنهایی بین ابژه و سوبژه که یه دوگانگیست میمونه. آینده امری بیرون از ما نیست. آینده امکانی است که یک ملت برای تحقق فردای خود در خود دارد و با خودآگاهی نسبت به زمان برایش گشوده می شود. تمام بحثای روایاتی که راجع به زمان شناسی داریم رو نگاه کنید، ببینید همه حرفاش همین است که بابا مثلا اونجا که حضرت صادق به عبدالله ابن حسن میگه این زمان زمانه ای ما نیست. خب یعنی چه؟ یعنی ما یه امکانی داریم که تو اون امکان باید ادامه بدیم خودمونا. شدن حضرت صادق، سادات حسنی هم همشون رو کشتن، رفت زیر تا بلد این دیگه ستوری، همشون رو توی زندان جمع کردن تا آقا رو سرشو خراب کرد. خب برای که نفهمیدن که یه جای دیگه باید باستر. همین حالا خودمون، من نسبت به خودم دائم مجبورم فکر کنم دیگه، که ما کجا باید واسیم که امکانهایی هست که میتوند اون امکانات ما را در بر بگیرد و آینده ای ما بشه. خب حالا جمله اول میگم در ماست، یعنی آینده امری بیرون از ما نیست. مگه اگه بیرون از ما بود که هیچ وقت مال ما نبود که. اما در نسبت با بیرون ما میتونیم این آینده‌ای که از آن ماست رو به فعلیت برسونیم. با خودآگاهی نسبت به زمان برایش گشوده میشود. آیا در این زمانه آن خودآگاهی نسبت به انقلاب اسلامی نیست؟ حقیقت این است که اگر چشمها طرح آینده ای را که خداوند برای ملت ما مقدر کرده است نبینند و دلها امیدوار ره تحقق به آن آینده نباشند تا تفاهم میان مردم پدید آید، یعنی زن تو بحث خرد جمعی هست، ما فکرها و دستها به کار نمی افتند. حالا آقای جناب آقای داوری هم واقعا چقدر حرص بخوره خرد اون 16 تا مشکلی که آخر کتاب چی بود اسم کتاب، جان توسعه نیافته، خوب جایی من واسادم. این همه حرص ها را خیلی چیز بعد دیدین که میگه 16 مشکل اساسی ما داریم. خب ما سوالمون است که این 16 مشکل که اگه خواستیم در این باید به توسعه یافتگی ورود کنیم، چطوری در تاریخ انقلاب اسلامی به توسعه یافتگی رجوع کنیم که به نظری من این جهان بین دو جهان است. ولی توسعه یافتگی که اینا میگن، روشن فکر میگن، دروغ میگن. ما دوباره همون سرگردانی را داریم. جمله رو ببینید، فکرها و دستها به کار نمی افتن. همین که امروز شما خودتون میدونید، بالاخره معلنه من میخوام بگم 40 سال است ما دنبال همین توسعه یافتگی بودیم و با این روش هایی که قانون اولین دولت ها دولت آقای موسوی، آقای هاشمی، آقای اینا همشون همین کارو میکردن. اگه یه دولت هم میمد که میخواست وصل پینه کند که نمیشد. یعنی ذات ما ذات دویدن دنبال یه نوع توسعه یافتگی. بر همین هم شما بینیم دست ها و دل ها با هم نستن. کی ما باورمون میاد؟ خودم رو میگم اصلا ما باورمون میاد که برای یه پولی به یکی بدیم که برد مثلا مواد مورد نیاز مردم ها ورداره، برد مثلا در انگلستان ویلا بخره. به فکر ما هم نمیرسیم چی تو شد که اینجور شد. ما در ناخودآگاه در گردونه فرهنگ توسعه یافتگی افتادیم و توسعه نیافتگی که آقای دکتر داوری 16 اشکال میگن داره. خب حالا بگم اگه این راهی که ما اینجا معتقدیم که آینده رو اول باید مشخص کنیم، جدیه، یعنی در یه آینده‌ای که حالا انشاءالله بحث جمع بشه مشخص میشه، در یه آینده‌ای که خرد جمعی دست و دلهای یگانه محقق میشه، تو اینجا بله خیلی چیزا پیش میاد که فکرش نمی‌کردین که ما خودمون شخصا در دفاع مقدس اینا تجربه کردیم. در دفاع مقدس چی تو شد که خیلی عجیب و غریب بود، شما اینور خواب بودی خستگی در می‌کردی، اونور داشتن کارایی که شما باید بعد بکنی. از این مثال خیلی داری فکرها. پس از اینجا می‌خونم: اگر چشم‌ها طرح آینده‌ای را که خداوند برای ملت ما مقدر کرده است نبینند و دلها امیدوار تحقق به آن آینده نباشند، تا تفاهم میان مردم پدید بیاید فکرها و دستها به کار نمی افتند و کارها با همکاری و هماهنگی صورت نمی گیرند و اگر چنین شود باید خود را ملامت کرد، زیرا با ظهور انقلاب اسلامی آینده‌ای که بتوان امیدواران در صحنه بود در افق تاریخی ما حاضر است. اینا ادعای خوبیه، یعنی هست یا ندنی میشد با انقلاب اسلام به نام حضور توحیدی آینده داشت؟ اگه آینده داشته باشیم خب میتونیم صحنه ها رو در یگانگی ادامه بدیم. باید به عنوان یک ملت در فهم حضور تاریخی خود کوشید، زیرا مردمان را اشتراک در امید و تعلق به غایت به هم پیوند می‌دهد و هماهنگ می‌سازد. به آنها چی؟ و به آنها همت رسیدن به مقاصد را عطا می کند و با انقلاب اسلامی چنین شرایطی فراهم است و ما در تاریخ دفاع مقدس آن را تجربه کردیم و فهمیدیم مأوای خرد جمعی چگونه شکل می گیرد. باز من همین را نوشتم، ادامهش هم طور حاشیه‌ای، وگرنه اون 16 اشکال هست در مردم، ولی راه حل توجه به آینده است که موجب تفاهم میشه. و حالا اخیراً هم که دیدین که یه کلیپی قشنگی گذاشتن که بنی صدر یه جمله‌ای داره، در سال 97 نوشت، میگه که جمهوری اسلامی سقوطش محتمل نیست، حتمی است. اون وقت رهبری هم در همون سال میفرماند که بدنهایشان در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار خواهد شد و جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد. همین صحبت دو سه هفته پیش آقای تازه‌زاده جملش نیست، میگه اگر دولت آقای رئیسی پیروزم بشه حتما آینده انقلاب اسلامی نابودی است. یعنی خیلی خوب جای واسدیم که ما در چه حضور تاریخی هستیم. حالا اسمشو من چون با این افراد یه زمانی رابطه داشتم، من نظرم از حرام خوریشون به این روزشون انداخته است. جالب بذارم، یه نوع حرام خوری دارن که نمیتونن درک اراده الهی را در تاریخ بکنن. حالا خودشون این بحث آینده را خیلی عجیب من میخوام بدم ربطش به همون بودن پر وسعت ما، یعنی ربطش به این حکمت متعالیه را من باز میخونم. شماره 74 عنوانش هست حکمت متعالیه و همراهی با بشر جدید. با توجه به آنکه موضوع حکمت متعالیه در ذات خود نظر به وجود است، تا اینجاش خوبه، و آن حکمت انسان را در بستر هستی شناسی حاضر میکنه، پس باید حکیمی که بنای تفکر در افق حکمت متعالیه دارد خود را در هستی احساس کند، وگرنه نه. وگرنه حکیم نیست که یادم با سواد است بگو فیلسوفه. ما حکمت متعالیه داریم. ما اگر هم میگم فلسفه حکمت متعالیه، فلسفشه به اعتبار این میگم که عقلم در صحنه است، خود را در هستی احساس کنند. و البته ذات هستی چیزی نیست که به ذهن آید، بلدید. لازمه آن که انسان خود را در هستی درک کند عبور از تفکر مفهومی و عبور از اصالت دادن به ماهیت است و البته درک خود در هستی نوعی درک از بسیط الحقیقت است. خیلی این من گاهی میگم اگه ملا صدرا هیچی در این عالم نگفته بود غیر این جمله بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، همه حرف همه فیلسوفا و عرفا و متفکران عالم جدیدا زده بود. خیلی عجیبه، بسیط الحقیقت کل الاشیا. خب حالا هیچی پس نیست دیگه، چون کل الاشیاء هم همه چی هست هم هیچی نیست. اون وقت بعد لیس به شیء منها این همون عدمه، هیچ کدوم چیزا لیس به شیء منها، هیچ کدوم از اون چیزا نیست. این بسیط الحقیقت چیه که هم هست همه چیزم هست هیچی هم نیست؟ پس هر وقت که هیچی نیست به کجا اشاره داره؟ خب به هیچی نمیتونه، هر چیزی را که بهش اشاره کنه این اون وقتی که بسیط الحقیقت نیست. اینجاست که یه بحثای خوب من حالا شاید یادداشت کردم برسیم بخونیم، این آخرین صحبتای هایدگره که دنبال کنید میگه که دیگه نمیشه گفت نخستین نخستین ها وجود است. خیلی عداست، میگه نخستین نخستین ها دازاین یا وجود به اعتبار دازاین نیست، یه نخست نخستی میخوایم که تضایف بین عدم و وجود است. بعد میگه که چیزی باید باشد از جنس حضور، بعد حضورم که چیزی نیست. و حالا برگردید، حالا من نمیخوام تطبیق صرف بدم، ولی ما چیزی داریم، حالا من شاید بتونم بخونم، چیزی داریم که ادعای من این است که ما اگه هایدگر را خوب بفهمیم حرفای صدرا را به فاخرترین شکل میتونیم درک کنیم، عکسش نوا، یعنی صدرا را ما فاخر الان درک نمی کنیم، حتی من میخوام بگم پوینتر هایدگر درک میکنیم. ولی اگر که دغدغه های هایدگر رو بفهمی نه به راحتی میفهمه که اون نوع سوبژکتیویتی که کانت میگه راضی کننده نیست. از اونورم ابدا نمیخواد از سوبژه شدن انسان دراد، اما انسان اگر در خودش متوقف شد که خب این سوبژه بودنش هنری ندارد که هرچی هم بخواد در جهان افتادگی باشد، آخرش در جهان افتادگی نسبتی با غیر پیدا میکنه، نسبتی با غیر یعنی ابژه کردن غیر، چی کار کند که از این در خیلی دغدغه دارد. حالا میخونیم، ولی عجیبه که البته درک خود در هستی. حالا من میخوام بگم مگه میشد انسان در تاریخی که هست حاضر باشد ولی اصالت وجودی نباشد؟ و یا صدرا از قبل زمینه این که ما حالا باید در تاریخ امام خمینی خودمونا اصیل تر ببینیم را فراهم کرده است. و البته درک خود در هستی نوعی درک از بسیط الحقیقت هست، و این که بسیط الحقیقه از یک جهت کل الاشیا می باشد و از جهتی دیگر لیس به شیء منها، هیچ کدوم از اینا نیست، محال است که با عقل منطقی بشه دینا فهمید. بکشید خودتونا، منطق ارسطو توانه اینا ندارد. خب طوری هم نیست، اما چرا ما میخوام زور زوره که اینا بکنیم تو کله عقل منطقی؟ خب نتیجه جی میشه که حرف ملا صدرا ضعف میشه دیگه. یعنی هیچ کدام از اشیا نیست، درک این نکته در جای خود تفکر خاصی است که تنها اگر انسان با هستی خود خود را در هستی احساس کند برایش پیش می آید. بلدی، این خیلی بحث خوبیه، هم صدرا میتونه کمک کنه هم های دیگه، اما بحث سر این شد در هستی با هستی خود در هستی خود را احساس کنه. این بیشتر تو صدرا با شما برای شما پیش میاد. اما از آن جهت که خداوند، دوباره جمله امیرالمومنین، من هنوزم ادعا اینه که ما بعید انو زمینه فهم این جمله امیرالمومنین داشته باشیم. حالا ببینید بابش با میکنیم، خب حضرت فرمودن مع کل شیء لا مقارنه، با هر چیزی هست ولی قرین نیست، هر جون بخواهد معنی کنیم کنار اون نیست، اینا که بلدی، ولی هست ولذا با هر چیزی هست بدون آن که آن چیز باشد، یعنی و غیر و کل شیء لا به مزاینه. خب معنی ظاهرش که مشخصه که این حضرت حضرت توحید، حضرت توحید خوب لغه، این حضرت توحید چه نوع بودنیست که از طرفی با هر چیزی هست اما نه اینکه کنار اون چیز باشه. داله به تفسیر مرحوم جواد فاضل خوب ترجمه کرده بود. از اون طرف هم بعدم خب با هر چیزی هست اما نه اینکه کنارش باشه، و غیر و کل شیء و غیر هر چیزیست اما نه اینکه بیگانه باشید، مزایله را بگیریم بیگانه. ولی چی میشه این وسط؟ یعنی حالا بشینید فکر کنید چی میشه این وسط؟ و اساساً غیر هر چیزیست نه آن که جدا از آن باشد، این از آن چه بشر با سعی خود در عالم میتواند احساس کنه. پس هر چه بشر سعش بیشتر باشد امکان درک این بیشتره، و ما معتقد نیستیم که ما بشر آخر الزمانی شدیم که این را در اون حقانیتش درک کنیم، اما گویا افقی گشوده شده است که چطوری در نسبت با حضرت پروردگار ما نباشیم حضرت پروردگار، و از اون برم عکسش هم خوب نمیشه که او باشد ما نباشیم، ما باشیم و او نباشیم، هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم اینا نمیشه دیگه، چی میشه این وسط؟ ببینیم بشر جدید بیش از پیش طالب درک چنین حضوری برای خود است، از آن جهت که خدا با هر چیزی هست ولی آن چیز نیست، و غیر هر چیزی است ولی جدای از آن نیست، که این دوگانگی سوبژه و ابژه از بین میره. خب حالا برگردیم به صدرا. حکمت متعالی تفکری است که استعداد همراهی با چنین بشری را در خود دارد. این مقدمه را داشتید، میگم آقا بشری پیدا شده است با یه سعی خاص. حکمت متعالی ادعا اینه که توان استعداد چنین بشر دارد که با این بشر همراهی کنه، و انقلاب اسلامی با چنین مبنایی در این تاریخ حاضر شده تا حتی حکمت متعالیه را در جهان چطوری بعدش بخونم در تا حتی حکمت متعالیه را در حکمت متعالیه در بله درست شد در جهانی بازخوانی شود که جهان مواجهه با غرب است. دوباره همون حرف و طرح نوعی گفتگوست. دوباره حرف، یعنی شما در یه گفتگو سعی همدیگه رو که حضور خداست به صورت خاص نسبت به هم گشوده میشید. این بحث گشودگی هایدگر واقعا حرفای خوبه، یعنی اگه دنبال کنید بیش از ایناست که تقریبا مطالعه گفته. یعنی هایدگر تو مسئله گشودگیش میرسونه بحثا به یه جایی که همون حضور است. گشودگی من نسبت به شما بازم تنگه، اما حضوری هست که همه در اون هستند و در این حال ظهور است. دوباره لغتم مال اونه ساد جالب است، من دیدم چقدر با آیات آخر الزمانی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ما رو این کم کار کردیم که هو الظاهر، هو ظاهر است، یعنی چطوری ما در ظاهر با او هستیم در عین اینکه فقط ظاهر است. هو ظاهر میدونین یعنی فقط ظاهر است، تا وقت در عین اینکه فقط ظاهر است باطن است، یعنی نه یعنی اینکه یا ظاهر است یا باطن، اینا رو که بلدی دیگه، در با که جهان مواجه و طرح نوعی گفتگوست با هر آن کس که بهره ای از تفکر دارد. آیا می توان با نظر به ذات بیکرانه خود در عین تعلق به حضرت حق به نسبت خود با جهان موجود و به تکنیک فکر کرد؟ تا در راستای این نوع حضور که عملا نسبت ما با جهان موجود و تکنین دگرگون می شود، تکنیک هم شأن تازه‌ای پیدا کند. حالا چرا این بابا ما با کرده؟ این بحث خیلی خوبی است. سطور آینده رو ببینید، بخواید و نخواید چه در تکنیکید. پس ما چی کار کنیم؟ یا مثل به اصطلاح همین مثل فوکو و اینا دیگه، بیایم یه جوری بپذیریم که بشر جز تکنیک نیست، یا اینکه ببینیم میتونیم یه کاری که بکنیم، حالا که نمیشه که از تکنیک بیرون اومد، یه جایی برای انسان پیدا کرد که تکنیک هم در اونجا بگیره. میخونم بحثم دوباره از ول میخونم. آیا میتوان با نظر به ذات بیکرانه خود در عین تعلق به حضرت حق به نسبت خود با جهان موجود و به تکنیک فکر کرد تا در راستای این نوع حضور که عملا نسبت ما با جهان موجود و تکنیک دگرگون می شود، تکنیک هم شأن تازه‌ای پیدا کند؟ زیرا همانطور که متفکران پست مدرن معتقدند، مثل خود فوکو کرس کردم، تکنیک جدید صرف اشیا و وسائل نیست، بلکه نظم فکری خاصی است که جهان جدید را قوام داده است. خیلی حرف درستی است. دوباره میخونم، تکنین جدید صرف اشیا و وسائل نیست. آقای داوری اینا میفهمند، یعنی نمیتونندم که نادیده بگیرن. آیا راهی در کلمات دکتر داوری هست در اون لابلای حرفاش که میگه یه جهانی دیگرم میتونید، در همین کتاب آخریش میگه یه جای دیگرم میتونید فکر کنید، اما نمیتونه چه این رد کنه؟ زیرا همانطور که متفکران پست مدرن معتقدند، تکنیک جدید صرف اشیا و وسائل نیست، بلکه نظم فکری خاصی است که جهان جدید را قوام داده و در وجود مردمش خانه کرده و عقل و جانشان را به تصرف درآورده و بدین لحاظ بدون آن که ارزش‌ها را نفع کند جایی برای آنها باقی نمی‌گذارد. از بحثای خوبه دکتر داوری هم بودا. یعنی بکشید خودتون، محیط زیست دروغ میگه، نمیشه. یعنی اصلا اخلاق، یعنی اگر تکنیک همه این تاریخ است و بشر همه این تکنیک است، شما چیزی به نام ارزش نمیتونین داشته باشید، خودتون میدونید. حال وقتی از طریق انقلاب اسلامی افق تاریخی که در آن قرار میگیریم روشن باشد، برگشتیم به افق تاریخ. به جای آن که تکنیک ما را جلو ببرد، مطابق اهداف تعریف شده جایگاه تکنیک و نسبت آن با انسان و با طبیعت تعیین میشود. اینا این روشن فکر را بشنوند، یک فوش آبدار به ما میدن، میگن عجب خرایند، میگن عجب خرایند، اما نمیفهمند خودشون خرند. چرا؟ برای اینکه فکر کردن ما در دستگاه مقابله با تکنیک داریم حرفا میزنیم، ما در دستگاه جهان بین دو جهان این حرفا میزنیم. یعنی راست هم میگن، این جمله به خودی خودش دروغ است، محال است. یعنی میگم یعنی دستور اخلاقی مثلا داشته باشیم، نه حزب سبز هست، این یه جوری وصله پونه کنیم، محال است. اما حال وقتی از طریق انقلاب اسلامی افق تاریخی که در آن قرار می‌گیریم روشن باشد، ما کلی روی این حرف داریم. به جای آن که تکنیک ما را جلو ببرد، مطابق اهدافی تعریف شده جایگاه تکنیک و نسبت آن با انسان و با طبیعت تعیین می‌شود. زیرا به جای تاریخ مدرن که قوام آن به تکنیک است، تاریخ جهان بین دو جهان در صحنه است و جان انسان‌ها با حضور در چنین جهانی نسبت خود را با جهان مدرن و تکنیک تعیین می‌کند تا تکنیک مطلق الانان نباشد. این با درک وسعتی که انسان، همه حرفم اینجاست، از طریق حکمت متعالی برای خود می‌یابد ممکن است. هیچ راهی دیگه هم شما نداری، فقط ممکن است ایراد بگیرید، بگید حکمت متعالیه و انسان هنوز درست به ظهور نیامده است، من قبول دارم. یعنی ما هنوز خیلی کار داریم که در مواجهه با جهان غرب حکمت متعالیمون را و هویت تعلقی انسان را بگیم. این بادر که وسعتی که انسان از طریق حکمت متعالی برای خود می‌یابد ممکن است، وگرنه با صرف نگاه پست مدرن ها به تکنیک راهی برای عبور از سیطره تکنیک گشوده نمی‌شود. خب اگه گشوده نشد هیچ ارزشی نمی‌مونه. وقتی هیچ ارزشی نمون چیزی نمونه که انسان‌ها خرد جمعی داشته باشند و در یه بستری با هم دیگه تفاهم کنه. نخ 100% انسان گرگ انسان است، هیچ راهی هم براش نیست، هیچ راهی که براش نیست. دیگه اخلاقی که نمیخوایم با هم حرف بزنیم، که دروغ هم که نباید به هم دیگه بگم. دیدم چی بود، گفت ترامپ یعنی آمریکا، ببخشید، گفت ترامپ یعنی جهان مدر. خب میگه غیر اینه، یعنی نمیشه که ذات اون، مثل این است که شما بخواید دیگه، حالا مثال نزنیم من چون بد میشه. این که ما بتونیم به هم دروغ نگیم و بخوایم هم در جهان آزاد بشیم که از مدرنیته بیرون نباشه، ولی یه جایی باشیم که انسان گم نشه، ادعای ما اینه که ما در بستر انقلاب اسلامی با هویتی که انسان را اکنون جاودانه چی حضور تاریخیش میبینه ممکنه، و این البته پشوانش حکمت متعالی است. ببخشید ما خیلی حرف زدیم.
شماره قبلی بحث خرد جمعی را متذکر شدین و حرفتون هم این بود که این خرد جمعی با جنسی مثل انقلاب اسلامی معنا پیدا کرد. حالا دوتا بحث میشه، آیا غرب هم داره یه خرد جمعی بود یا نبود؟ این مسئله که انگار من بیشتر همون نگاه معرفت و نفسی را با مسئله میریم جلو، که وقتی که فعضا سویت و نفخت و فیه من روحی، وقتی بدن تصفیه میشد روح درش دمیده میشد، انگار اجتماع هم به مسابقه اجتماع وقتی به یه هدفی نظر میندازند اون روح هم تو شکل میگیرد، وقتی این روح اتفاقا ظرفیتشون است دیگه. یعنی اگر پیغمبر را لتصیر به دفاع این العقولند و ده عقلای دف شده رو بیرون میکشن، انگار آینده تو درون خودشون هست، یعنی چیزی بیرون از خودشون نیست. یعنی میخوام دارم تأیید خود متن میکنم نسبت مسئله. حالا با این وجه احساس کنم اون بحثی هم که نسبت ولایت فقیه داشتید، که انگار ولایت فقیه جنبه وحدانی انقلابه، وحدانی حرکت اجتماعیه که اونه که جهت میده و مسئله رو جلو میبره. حالا این نحوه شکلی خرد جمعی را، حالا تعبیری که داشتین گفتین که در چنین بستری انسان ها با گفتگو با همدیگر خود را وسعت میدهند. اولا میشه با این وجه فکر کرد که انگار گفتگو جایی دیگه شکل نمیگیره. این آقای چی بود؟ آقای علی آقا جزینی از کلاب هوز یه چیزی گذاشتن که دوستان نگاه کنن. تو کلاب هوز بس اسلام مدرنیته بود، بعد حرفشون دیروز این بود که آدم وقتی این بحثا رو گوش میکنه دم تازه میفهمه این بحثای ما جاش کجاست، که انگار هیچی برای گفتن ندارن، نمیتونن روی اسلام تاکید کنن، نمیتونن روی مسئله مدرنیته. انگار واقعا و چه قصه، انگار مسئله خود انقلاب اسلامی است. ما برای شکل گیری خود این خرد جمعی اولین گفتگویی که باید شکل بدیم گفتگو به این بودشون است، یعنی جنس انقلاب اسلامی است. اینجاست که اگر اونجایی که حرفتون این بود که باید این دست تا یکی بشه، میگه دلها، بله، میگه حقیقت این است که اگر چشم خاطرها آینده ای را که خداوند برای ملت ما مقدر کرده است، حالا این تازه مقدر کرده، تازه به انگار ساتون هم خودش باید خیلی بیشتر از این چیزی که ما داریم بحث میکنیم، اینی که پیغمبر دست میزنم شانه سلمان فارزین فرمان لو کانل علم فسورا یا لناور تور جال من ها اولا، ما اون موقع هم که بحث های فوسفوس بود حرف این بود که آیا همونطور که افراد دارای عین ثابت هستن، آیا اجتماع ها هم به معنای اجتماع هم دارای عین ثابت هستن، پس همون عین ثابت تو بر اساس عین ثابتت عمل انجام میدی و تقدیر چیزی جز خودت نیست، که میگن تقدیر اجتماع هم چیزی جز خودش،
من برگردم این ملت
بر نمیگردد. یعنی انگار یه زبانی خاصی ما باید پیدا کنیم تا تبیین کنیم، هم گرفتار جبر نشیم که هم لا یا غیر الله به مقام الله حتی غیر ما به انفسه هم، تعبیر از تمام بود این مردم میخواستن که شاه بره و رفت، این انگار اون عزمی که در این ازش حرف میزنید، زمان تاریخی با تفکر و روی آوردن به صورتی از خرد و عزم تحقق طرحی و رسیدن به جایی و پیمودن راهی به ظهور می آید. انگار ما هم اون وچه های داوری را که هی مرتب از آینده عقل و زمانشون و هم حرف از آینده ما و آیندهمون و این تأکیده که از طالب دارین و ما حتی احساس کنم این دیدن آینده در اتفاقاتی که امروز داره واقع می شد، ما یه زبانی برای توصیف این اتفاقات داریم، یعنی همین که شما در علی لندی یه چیزی میبینید جا حضرت امام میگه من وقتی دیدم که یه شعاری که توی شهر داده میشه عیناً همون شعار توی روستاها همون روز داده شده است بدون این ارتباط، من فهمیدم این یه اراده یه الهی در این مسئله است، این هست نیست تا این گارد تو دل همینو باید پیدا کرد و گفت در نسبت به این مسئله باید به صحنه اومد تا این مسئله به نظرم این خرد جمعیه شکل بگیرد. اون حالا کلیت تقریر ما
دست دون در از اون بگین میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از شاید بگیم مشکلاتی که های دکتر داوری هم خیلی روش دست میذارن توی مسئله توسعه و حالا توسعه نیافتگی این هست که ما توسعه نیافتگی رو یک وضعیت تاریخی نمیبینیم، یک وضعیت نمیبینیم، لذا شاید حالا حتی ما هایی که مثلا انقلابی باشیم نمیایم مسئله انقلابی بودنمون و این تغییر نسبت رو در واقع تو نسبت با توسعه و توسعه نیافتگی ببینیم، یعنی ما احساس میکنیم که انقلاب یک اهداف مثلا سیاسی داره که حالا فرض کنید مثلا مبارزه با استکباره و حالا اموری از این قبیل و مسئله توسعه هم در واقع یکی از مسائل عادیه به این معنا که خب ما دانشگاه میخوایم باید مثلا نفت بفروشیم، دانشگاه بسازیم، مدرسه بسازیم و خب هیچ وقت هم حالا به تعبیر آیکتور داوری مثلا این ناکامی ها در واقع ارزیابی نمیشه که خب چرا نمیشه، یعنی چرا حالا به قول شما به یه معنا همه دولت های ما به دنبال مثلا توسعه بودن، یعنی کسی مخالفت با توسعه در نهاد حاکمیتی ما به اون معنا نداشته، ولی خب توسعه رو یه امر به اصطلاح سیاسی اجتماعی میدیدن نه یه امر تاریخی، نه یک وضعیت. خب وقتی که ما مسئله رو تاریخی نبینیم لاجرم به دنبال همت هم نیستیم، یعنی اصلا شاید واژه همت و عزم و تفکر زمانی در واقع برای انسان معنادار میشه که یک مسئله تاریخی براش به وجود میاد، یعنی ساحتی از وجود انسان انگار حالا نمیدونم در واقع مسئلهی برای انسان پیش اومده که گویی انگار باید زیر و زبر بشه، یعنی به اصطلاح مسئله تاریخ اگر یه امری تاریخی باشه انگار زیر و زبر شدن انسان مطرحه و
این زیر و زبر شدن انسان جز با از مهم متمی از سر نیست. ما در مواجهه با در واقع دنیای جدید از مهم مت نداشتیم و نداریم، چون به تعبیری نتونستیم مسئله رو تاریخی ببینیم و همینطور به تفکر هم نیازی نداریم. یعنی همونطوری که دکتر داوری میگه که ما در مقابل پرسشی که مثلا فرض کنید چرا ما دانشگاه میخواهیم قرار میگیریم، ما ازش بیشتر نفی میفهمیم و میگیم خب مگر موافق دانشگاه، مگر شما مخالف دانشگاهی، و بیشتر پرسش از حالا به تعبیری مثلا ماهیت رو یه مقداری نفی میفهمیم، نمیتونیم در واقع پرسش رو نمیتونیم ادامه بدیم. این به نظرم شاید بگیم یه مسئله اساسیه که شاید ما باهاش روبرو هستیم که تو وهله اول تاریخ نمیبینیم، وضعیت تاریخی رو نمیبینیم و به همین جهت انقلاب اسلامی رو هم توی این افق نمیتونیم نگاه بکنیم. حالا ما در مواجهه با بحثای شما که خب حالا جای مختلف مثلا فرض فرمید که مواجهه اتفاق میفته، یه دی حالا از مثلا حالا امثال خود من فرض کنیم مثلا انقلابی باشیم، ما میگیم که خب مثلا استاد تازه چی میخوان بگن؟ هی دائما میخوان بگن انقلاب اسلامی خوبه و خیلی خوبه و خیلی خوبه و خیلی خوبه، و این همه بحث مگه نیاز دارد از انقلاب اسلامی ما داشته باشیم؟ غافل از این که شاید مسئله همین جاست. یعنی ما چون با اون مسئله تاریخی مواجه نیستیم، موهبت الهی رو هم که برای عبور از این هست که جز با تفکر و تفصیل دادن در زبان نمیشه در واقع به اصطلاح باهاش مواجه شد، این رو نمیتونیم درک بکنیم. این به نظرم خب یه مسئله اساسیه که شاید غفلت از تفکر و غفلت از زبان و غفلت از گفتن از انقلاب اسلامی پیش میاد و این حالا ادامه دادن بحث ها توسط شما شاید میگم بتونه به این مسئله کمک بکنه که انقلاب اسلامی در مرعی و منظر قرار بگیره و باب در واقع فکر کردن رو انقلاب اسلامی باز بشه، که انقلاب اسلامی شاید اساسی ترین نیازش امروز گشوده شدن زبانش در این تاریخ باشه. یعنی شاید هیچ کار در واقع مهمتری از این مسئله وجود نداره، چون همونطوری که گفتید اگر این زبانش باز نشه و این قلبها نتونن تصدیقش بکنن، امکان عمل هم نیست، چون عمل به نحو تاریخی از ما گرفته شده، نه به نحو مثلا سستی های ما ناشی از تنبلی ها به معنای روانشناسانش نیست. در واقع اون عزم عمل از ما گرفته شده و این عزم عمل جز با زبان، حالا یه جایی باز مثلا آقای دکتر داوری میگن که نظر تماشا کردنه، یعنی وقتی از نظر ورزی حرف میزنیم از تماشا کردن انگار داریم حرف میزنیم. تا زمانی که این قدرت نظر نمیدونم یا این نظر ورزی برای ما رخ نده، انگار هیچ عملی میسر نیست.
با این همه توانایی که در ذاتمون هست خیلی نکته خوبی.
و خب حالا از این بابت من اینم به ذهنم رسید، ببخشید دل طولانی شد، ولی باز ما میگیم که همونطوری که شما هم در مورد حکمت متعالیه گفتید، در واقع زبان حکمت متعالیه انگار یه امریست که او توانسته است امکانی، حالا نمیدونم این واژه، یا زبانی به نام امام خمینی را آشکار کنه. انگار این نسبتی که حضرت امام با ملا صدرا دارن، این نسبتی که انگار آنچه که من رو به زبان آورده است، مثلا آنچه که این توفان رو دارد به پا میکنه، خود همین حکمته و حکمت متعالی است و این تفکره. و باز همین مسئله بازخوانی که گفتید همینجا مطرحه که این حکمت متعالیه ای که تولد یک چون این زبانی رو به همراه داشته، چرا امروز در واقع انگار که اون توانایی ازش ظاهر نمیشه، یا ما چه نسبتی در واقع با حکمت متعالیه داریم برقرار میکنیم که این زبان در ما و این توفان در وجود ما به پا نمیشه؟ یعنی انگار اینجا فرصت یک بازخوانیه که ما دوباره نسبت خودمون رو با حکمت متعالیه به مثابه یک زبان در واقع داشته باشیم. ببخشید حالا من دیگه شما این فرصت به ما میدین که حرف بزنیم.
واقعا این تیتر رو من ادعای بزرگ میدونم، حکمت متعالیه و همراهی با بشر جدید، یعنی این هم بشر جدید منهای حکمت متعالیه نمتونه به اونجا که میخواد برسه، هم حکمت متعالیه استعداداش ظهور نمی کنه.
که یه انسان با این وسعت، ما این کار تو دل انقلاب اسلامی، این وسعت اول انقلاب یه شکلی گرفت تو دل این یک دفعه در نسبت با تکنیک، حالا بگیم جهاد سازندگی شکل گرفت. آیا امروز میتونیم دوباره ما جهاد سازندگی را تو این وجهی که امروز نفهمیدن این وضع تاریخی دوباره شکل بدیم؟ یعنی من احساس میکنم که شاید اراده هایی که آقای رئیس دارن میکنند خیلی خوبه، اما آیا امکان تحقق این مسئله در نسبت انسانی که عوض شده اصلا محقق میشه؟
به این فکر کنید که اگرم شکست بخوریم مثل شکستیست که با دولت آقای روحانی خوردیم تا راهی گشوده شد، یعنی آخرش ما به حکمت متعالیه برمیگردیم. حالا به قول شما تو همین فضا میشه، من هم همین نگرانی شما رو دارم، اما نهایت شکستیست. اما این شکست شکستیست که افق تاریک نیست، عنایت دارید دیگه، چون عجیب افق آینده در نزد ما یه جوری خودش را داره، ما هیچ وقت تازاده نمیشیم. اگه تک تک کم بشه ما تازاده نمیشیم، هرچند که ممکنه است که سطمه بخوریم، زحمت برامون باشه. اینه، اینا میتونیم روش فکر کنیم.
حالا من بیشتر از اونجا هم بذارم حرف بزنم، انگار ما تا نتونیم با این انسان با اون وجهش باش حرف بزنیم، و حتی من میگم بیشتر ما موظف ها که با آقای متقی میرفتیم تو این دانشگاه میگفتن شما با کدوم قش کار دارین، ما گفتیم با سفیدا کار داریم، ما اصلا با خاکستری کار نداریم، شما که ادعاتون بیشتر از همه است، ما با شما کار داریم. ما با این یعنی میخوام اصلا انسانی که به این یعنی انقلاب به معنی اول چه سیاسی داره نگاه میکنه و در باش جلو میاد و خودشو در ذیل فضای دینی هم احساس میکنه، اما به این وضع توسعه و به تعبیر گویی این آینده فکر نمیکنه. خب بعد این واقعا آدم احساس میکنه به سرش به دیوار میخوره، میردم کار میکنه. یعنی خب همین که دارم میگن خود نظر بهش ایده رو بهش پرداختن، آروم آروم فراش میخونی نفسش. تو نکته هشتم میگفتید که انسان به چیزی توجه کنه محقق میشه، انسان چیزی جز نظر نیست. خب وقتی ما نظرمون گمه، خب پس آدم احساس میکنه خب این اتفاق یه دل سردیف شاید بعضی وقتا توی نسبت یک سری از حالا من میگم تاریخی، حالا شاید ما بگیم بله با جنس حاج قاسم انگار پیداست، ما تو در درونمون یه چیزایی هست، شاید بریم بابش رو باز کنیم، شاید یواش یواش بشه از این جهت بشه ترسال. اما این دل واپسیه اگر احساس میکنم تو خیلی بچه مذهبی ما نباشه، ما ناخودآگاه ما تو آینده وظیفه تا ضربات سختی رو میخوریم، نه از اون جهت که پای تقدیر وایسادیم، از وقتی واقعا حقیقت تقدیر رو توهمی باشی نظرم.
تو یکی از حکمت ها یا دو تا حکمت ها مفصل بحث میکنیم که ما به راحتی از غرب زدگیمون در نمیایم، ولی فرقش نیست که غرب زدگی سیطره بر ما داره یا ضعیف شده. با حضرت امام تاریخ ما دیگه تاریخ سیطره یه غرب زدگی نیست. حالا به وقتش یکی از بحث خوبه که امیدواریم در عین اینکه منتظر ضعف هستیم. یا همین یه متن اخیراً بند زیل چی گذاشتم که ضعف ها را داریم، همین برای بنی صدر را گذاشت، همین حرف را که زدم، ما که ضعف داریم، اما ضعف همون آینده را تاریک میکنه یا آینده امیدوارمون میکنه که از این ضعف ها عبور کنیم. همونجا من اسم تازاده رو بردم، فرق ما با تازاده این نیست که اون ضعف ها را میدوند اما نمیدونیم، فرقش این نیست که اون هیچ آینده ای در دل این ضعف ها نمیشناسه و هرچی میشه میشه. ما آینده میشناسیم در دل این ضعف ها. اصلا بحث هایی باشید که حالا تو شماره بعدی به نظرم اینا شفت داده پر میگه نگاهی دوباره به ریشه های معرفتی خود و حضور در جهان جدید. ما چی طوری در آینده جز حضور در جهان جدید با مبانی معرفتی ما ممکن نیست. ببینید اونا که میخوان آینده با در جهان جدید به افغانستان میشن که نمیشه. اونام که میخوان که در جهان یعنی جهان جدید یا بازرگان و شیفتگیه یا فرار، هیچ کدوم این آینده نداره. آینده حتما حضور در جهان جدید است، اما با خرده که میگم. اتفاقا شواهد خوبه از آقای دکتر داوری هم بنده آوردم، انشاءالله میرسیم بهش. بفرمان آقای حاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ما با یه چیز مواجهیم به نام تاریخ غرب و از این ورم معتقدیم که یه تجدید تاریخ و عهدی با انقلاب اسلامی برای ما شروع شده. وقت تاریخ ها رو حالا این ناظر به آخر این شماره 874 که یاد داشتین نوشتین رو تو کتاب نیست، بحث تکنیک رو پیش آوردین. ما تاریخ رو باید بهش تعلق پیدا بکنیم تا بتونیم باش نسبت بگیریم. فهمیدنی نیست مثلا ما بگیم خب باید غرب رو نسبت بگیریم و بفهمیمش رو تا یه نسب بتونیم مثلا جهان میانه دو جهان بشیم. ما باید به تاریخ غرب تعلق پیدا بکنیم. آیا میتونیم با یه جایی دکتر داوری حالا گشتم پیداش نکردم، ایشون میگه آدم هایی میتونن الان دوام بیارن که دوتا تعلق داشته باشن، نمیدونم میشه یا نه. یعنی که خب بالاخره تاریخی که الان درش هستیم تاریخ غربه، اینو باید بهش تعلق پیدا بکنیم تا بفهمیمش. حالا فهم معنایی که شما مد نظرتون هست. از اون ورم این ور با تاریخ انقلاب اسلامی مواجه هستیم، گویا تو جهان میانه دو جهان ما یه همچین انسان‌هایی میخوایم با دوتا تعلق.
بگون درزه مثل این است که حالا من عوض میخوام میونه حرف دارم، تشیع ذیل اسلام، آزادی جا ما آزادی در جهان مدرن، آزادی ذیل آزادی انقلاب اسلامی معنا داره. یعنی همون آزادی که در غرب طلوع کرده است، یعنی این آزادی نم چقدر حالا ایشالا بعد هم ما رو آزادی بازم با هم حرف داریم. آزادی به معنای کانتیش که انسان فقط آزاد است و زیر بار احدی هم به نانیست، به خیلی ادعا عجیبی داره. و این آزادی اگه نباشد انقلاب اسلامی نخواهید داشت. حالا خب حالا اگه اینجور باشد ما میتونیم در عین حضور تاریخی غرب حاضر بشیم. من واژه ماورا رو به کار بردم در آینده، میگم ماورای جهان غرب ما حاضریم، نه پشت میکنیم نه به معنایی که ذیلش باشیم، یعنی تماما میپذیریم. خب اینا بگم، اما ما آزادی که در غرب طلوع کرد تماما پذیرفته. انسان در خودش سوبژه صرف است، یعنی منظورم اینه دیگه. حالا که سوبژه صرف است یعنی فقط خودش را باید دریابد، حالا تو دل این میشد انقلاب اسلامی را ادامه داد. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، هر سه تاش یک کلمه از دیگه دقت کنی. استقلال یعنی آزادی، آزادی هم یعنی آزادی، جمهوری هم یعنی نظر ما دیگه. دقت کنی به این شعار فقیدش نم. شما چقدر خاطره این شعار ما نم خاطره شای وقت دونه میگیرم. ما از اصفهان رفتیم تهران، رفتیم مدرسه حوض با رفقا بودیم. من چهارشنبه و پنجشنبه میرفتم قم، اشتباه کردم گفتم تهران. دیدم بچه ها طلبایی سطحی بالا نشستن، میگن فهمیدی شعار جدیدا؟ گفتیم نه. گفتن شعار جدید هست استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. عجب، یعنی این یه شعار نبود، این یه سروش بود. یعنی شما احوالاتی ما رو در نظر بگیرید تمام بودنمون رو یه حس کردی. اینجور نیست که به خواب ببینید این شعار رو بگیرد. این کجا بود این شعار؟ طلبا دور هم نشسته بودن، محفلشون محفله این بود که شعار جدید را فهمیدی یا نه. همه ما حیرت کردیم. حالا واژه را ببینید، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. دور من تاکید می‌کنم جمهوریت یعنی چه؟ یعنی من باید رأی داشته باشم. خب استقلالم که یعنی من باید تحکمی نداشته باشم. اینجا کانتون رساله رسالت روشن فکری. اونجا خیلی همه عصبانیت از دست کانت. اتفاقا من را عصبانی نیستم، میگه آقا هیچ دستور اخلاقی نباید بر ما حکومت کنه. خلاص میگه عکسش، ما باید اخلاق را به سویش برویم. یعنی بشر جدید تکلیف برش سنگینه، باید که حس کند حضور خودش را در عالم. حسی قشنگی میشه جوان امروز. به نظری من باید و نباید نمیخوام، اما حاضرن از هزار باید و نبایدهای دینی جلو برند و استفاده کنند. چه حالا بحثش ما برای مدرنیته گفتم
آیا به سختی اون تصرف در تکنیک آوینیه که با یه مرگ آگاهی، با مرگ آگاهی مطلق از تکنیک عبور میکنه و ولایت بر تکنیک پیدا میکنه، آیا به همون سختی ها کیفیه واقعا ماجرا یا ساده تره؟
نمیدونم، فکر نکردیم. ما هم دین است که در تاریخی قرار داریم که باید در جهان مدرن باشیم. به همین معنایی که ایشون میگه ما باید بچشیم لغت آقای دکتر داوری هم یه میگه باید خوب بشناسید. من واژه بشناسید یادم است، شما انگار یه واژه قلیزتر میگیم. باشه، همینطوره، باید تاریخ جدید را بشناسی. اقل حرف است. نشناسیم که میبینین که همین دست بساط هست که راه میافتن. گاهی یک سخنرانی های خوبی میکنن که به هیچ دردی نمیخوره. مذهبی هایی ما اصلا نمیفهمن تحت عنوانی تمدن اسلامی ها، تمدن اسلامی اینا که تا غرب نشناسید اصلا نمیفهمین تمدن یعنی چه. تمدن همه حرف آقای عبدالکریم درسته، تمدن یه واژه غربیست، مدرن است و شما و اگر اون این آره میگه، میگه چون تمدن یه واژه مدرن است و شما مذهبی هستید و مذهبم یعنی سنت، هیچ وقت انقلاب تمدن اسلامی نمیشه، پارادوکسیکال است. بی خود میگه ما میتونیم با انقلاب اسلامی در جهان مدرن حاضر بشیم. پس تمدن میفهمیم. ببخشید
اینا تو گروه گذاشتن، این نکته را داشتم میخوندم، دیدم که چه محل تلاقی خوبی بحث کرد برای بحث جهاد تبیینی ها که آقا دادن داشتیم میخوندیم. بعد آقای مکتوبیان یک نکته خیلی قشنگی گفتن که اینجا تبیین فرقش با تبلیغی که حالا ما تو لسانمون هست مشخص میشه. یعنی ما تبلیغ رو به اینه که بیایم یه سری مطالب رو بگیم، یعنی مطالب یه جا یاد میگیریم میایم هی میگیم، کاری نداریم مخاطب تو چه فضاییه یا الان چه تاریخیه، سری مطالب رو تبلیغ میکنیم فقط. ولی اون چیزی که از اتاها گفتن تبعین تو فضای گفتگو انگار شکل میگه، یعنی همون دیروز که داشتیم بحث میکنیم، تبعین اینه که تو حرف بزنی فضای مخاطبت بیاد دستت، بعد صحبت کنی، یعنی تو فضای هم دیگه توی گشودگی انجام بشه. بعد من مثال زدم که چند روز پیش جالبی خالی حرم حضرت معصومه بودیم سحر، ساعت یعنی قبل اذان صبح بود، بعد یه حالا نشسته بودیم اون تو سحر، اومدیم پاشیم بریم که اومدیشیم برای نماز صبح، بعد دیدم یه جوونه این پشت سرم های میده و میگه که حاجه ما خودمونه به گوش کردی داریم که مثلا. بعد دیگه اومده گفت که آجا این رفیقمون سوال داره، حالا جوونی که قبلی از آن صبح اومده تو صحنه نشسته، اون دو سه تا جوون بودن با هم دیگه، بعد اولش یه خورده سوال فقهی پرس زد، من معلوم بود حرفشون این نبود، تهش گفتن که حاج آقا اون چیزی که میدونی یا به ما بگو، نه اون چیزی که این احکاما ما نمیخوان اون چی، یعنی این خیلی جالبه که ببینید ما یه چیزی ها نشون دادیم گفتیم حقیقت اینه، در صورتی که اینی که شما میفرمایید حقیقت که نشون دادنی نیست که، یعنی تو نمیتونی بگی حقیقت اینه، اون هم میگفتا این حقیقت این چیزی نیست که شما آخونده میگیم فقط حقیقت اینه، یه چیزیه یه که نه دستی شماست نه دستی ما، هم حرفی ما رو باید بشنوی هم حرفی خودتون رو اینا رو بیرزیم رو هم دیگه یه چیزی از توش در بیاریم. یعنی خیلی جالب بود،
یعنی ما وقتی که شریعت رو جلسه پیش بحث کردیم، الان خرد جمعی اومده، چجوری ما که میگیم شریعت تنها راه نجاته، چجوری باید با خرد جمعی جمعش کنیم؟ یعنی آیا میشه ما اون شریعت که راه نجات ماست، ما میخواییم به جامعه ارزش کنیم، با یه خرد جمعی اون شریعت رو تبیین کنیم؟ و ظاهرن هم راه همینه، یعنی ما هرچی بیان بگیم که آقا شریعت این حقیقته، اون قبول نمی کنه از ما. یعنی ما توی فضاییم، توی فضایی دیگه اصلا ما حرف هم دیگه رو نمی فهمیم. من فقط دارم میگم آقا تو کتاب فقهی، تو احکام اینا گفته این حرامه، این مکروه، مستحبه. میگه چرا فقط حرفی تو؟ خب یه حرفی منم بشنو، حرفی منم وقتی شنیدی. بعد حالا جالب بود که حضرت آقا این جهاد تبیینی رو تو چه فضایی دادن؟ توی فضای حضرت زینب سلام الله علیها. خب حضرت زینب، حالا من خودم اینجوری تعبیر کردم، نه حالا درستی یا نه، گفتم که یه گفتگویی تو کربلا صورت میگیرد، امام حسین یه گشودگی ایجاد میکنن، اونا جبهه مقابل حرفشو میزنه. یعنی تو کربلا با سر نیزه رفتن سراب عبدالله، یعنی طرف مقابل حرفشو زد. حالا تو این گفتگو حضرت زینب میان تبیین میکنن، یعنی توی این گفتگو اومد، حضرت اومدن، زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد اومدن تبیین کردن، یعنی یه گفتگوی صورت گرفت. حالا تو دل این حرفی که زدن اومدن نقطه اشکال، بعد برای همین همه دل دادن، یعنی شهر کوفه همه یه پارچه گریه میشه، چون با عمق وجودشون احساس کردن. تو دل حقیقت، تو انقلاب اسلامی هم فکر کنم همین جوریه، یعنی این چیزی که فرمودید که ما تو انقلاب اسلامی یه هویتی پیدا میکنیم، یعنی یه گفتگویی در صورت میگیره، مدرنیته حرفی میزند، سنت یه حرفی میزند، و این کما اینکه حالا این دولت‌های مختلفی که میان رو کار، دولت‌های مختلف که فهمیدین دولت‌های روحانی یه تجربه شد دیگه، یعنی یه گفتگو که آقا حرفشو زد، ما هم حرفمون نمیزنیم. حالا اینجا خیلی مهمه که فضای طبیعی تو چه فضای صورت بگیره، یعنی وقتی که حاج قاسم شهید میشه، یعنی یه گفت غربی و مدرنیته به صحنه اومده که حاج قاسمو شهید میکنه. شما چقدر اومدی حالا گفت خودتو گفتی؟ اینا چی جوری مثل زینب کبری اومدی تبیین کردی؟
غیر گفتگوی بین الاثنینیه، تقریبا باب گفتگوی بین الاثنینی بسته است، حتی بین نزدیکان. مثلا شما با قربای فکری خودت گاهی وقتا که میشینی به گفتگو، یه مقداری که از فضای بحث وجودی فاصله گرفته میشه دیگه بابی گفتگو بسته. خب پس احتمالا اینجا گفتگو دیالوگ زبان، دیالوگ کلامی نیست، به گفت اومدن یه حقیقتیه. این چیکه آقای نجات بخش به نظرم اشارهی درستی کردن که مسئله زبان تبیین، یعنی رسیدن به زبان تبیین گفتگو، حتی اگر اون گفتگو هیت مخاطبی در مقابلش ننشسته باشه. به نظر من یه کاری که استاد طاهرزاده دارن میکنن، من نمیدونم با کی حرف میزنن، احتمالا با خودشون. بخیر، این محصول یه گفتگوی با وجوده. خب و ما هم داریم تون تون ازش میگذریم. من گله که امروز به نشستم صفر باید وایستم پایین که هر جلسه یه شماره بیشتر شاید خونده نباید بشه، تا ما بتونیم ببینیم این حجم سنگین از گفته به صحنه آمده. میخواستم بگم مطلب دم، حجم سنگین مطلب درست نی، این حجم سنگین سخن، این حجم سنگین و هم خیلی زیاد هم خیلی کیفی به نظر، زبانی که به گفت آمده در گفتگوی با وجود. ما کشتیم خودمون رو تو این روزا، آقای قاسمی و بعضی دیگه دوستان تو گروه ساحت قم با رفقای قم خیلی کلنجار دارن میرن. من به این اصل استم با آقای انصاری شب گفتم، حالا دارم هم گپ میزنم با آقای انصاری، گفتم تقریبا احتمالاً ما باب این گروه ببندیم، هیچ تفاهمی نیست. خب چرا نیست؟ ما غضنفریم. گفتم طرف داشت بیا تو اتوبان راه میرفت، با ماشینش، بعد گفت رادیو روشن کرد، گفت آقا یه دیوونه‌ای داره توی این اتوبان خلاف جهت راه میره حرکت میکنه. این گفت نه بابا همه دارن خلاف جهت حرکت میکنن. حالا یه کمی اینه، میدونین ما فاصله گرفتیم، ما یه ناخودآگاهه از خرد جمعی تومون هست که با حاج قاسم پیدا میشه. آقای رئیسی و جنس آقای رئیسی هم با اون ناخودآگاه به نظر من دارن حرکت میکنن. پایین اونا با یه باوری، با یه ایمانی، با یه اعتقادی در ناخودآگاهش. این ناخودآگاه رو به خودآگاه کشوندن فقط ظاهرن کار زبانه، کار تبیینه، کار تفکره، و این جون کندن میخواد، نه زیاد گفتن. آقا خدا آقای طاهرزاده شاهدش، یعنی تقریبا باب گفتگو به خصوص با اهل علم انقلاب، یعنی اونا که بیشتر انقلابی هست، تقریبا زبان گفتگوی بین الاثنینی کاملا بسته است. اینا چیکارش باید کرد؟ به نظرم باید خون دل خورد پای همین به زبان آوردن وجود یه مقداری محکم ایستاد.
چند تا
چیه؟
میکروفون بزن خواهر صحبتی دارن بفرما. حالا دیگه بالاخره حقشون ضایع نشده که فرموش. حالا پس بفرما.
گفت وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، خون دل خوردن عمر در عوض. جهد کن که از دولت داد عیش بستان. باغبان چون من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی. محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیست، در پناه یک اسم از خاتم سلیمانی. با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم از خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. دل زناب و که چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کمان دارت می برد به پیشانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی.
با احسان دارد حرف احسانه میزنه. هم حرف شما.
آره هم شما. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. گر تو فارقی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی.
ما کاری خودمون میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.